738 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می شوند. باید گفت سریال بازی مرگ دارای درون‌مایه تاریک، خونین و خوشنودامیزی دارد. داستان یک اتفاقی کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌دار است که فقر را در بازی مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت میکنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی های کودکان بسیار نمادین هستند، زیرا نشان میدهد که رقابتی مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می شود. در واقع بازی های کودکان استعاره های خوب برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان میدهد که زندگی ما مانند مجموعه از بازی های بی‌رحمانه است که در آنها برای زنده ماندن تلاش میکنیم. سایت های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر می رسند و هنگام انجام بازی ها بازیکنان غالبا انسانیت خود را از دست می دهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار می کنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلات است که به راحتی در جامعه قابل تشخیص است. نمی توان انکار کرد که سریال بازی مرگ یکی از سریال های تلویزیونی موفق و حرفه‌ای بود، اما بینندگان این سریال بعد از تماشای آن متوجه تأثیرات بدی آن روی ذهنشان شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. گفتنیز خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و میتوان تعاریف مفهومی و کاربردی متعدد برای آن ارائه کرد. از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، اما در رسانه خشونت شامل تمامی صحنه‌ها و تصاویر مینیاتوری و گفتاری و شنیداری در متن داستان و روایتی است که در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، تحمیل اراده و دیگران، پیشبرد هدف و قصد معقول و نامعقول یا توسل به زور، هر نوع گفتار و رفتار غیر متعارف و آزاردهنده، حرکت قهرامیزی ناشی از اراده خاص و نیز اعمال نیروی فیزیکی به جسم یا بدن برای آزار و آسیب به فرد و یا افراد تجلی می‌یابد و موجب تهییج هیجان، ترس و استراب و غیره در مخاطب می شود. باید ذکر نمود که خشونت دو قالب واقعی و ساختگی قابلی تقسیم بندی است که در رسانه و در فیلم و سریال ها و با انیمیشن ها به نماد در می آید. اگرچه این نوع از نمایش خشونت ساختگی است و با مستندهای اجتماعی و گرایش های خبری واقعی تفاوت دارد، اما تأثیرات خود را بر بینندگان به جا می گذارد. بر اساس بررسی های انجام گرفته تقریبا تمامی تحقیقات بر تاثیرگذاری برنامه های خشونت آمیز صحیح می گذارد و به ویژه در مورد خشونت های ساختگی بیش از 5000 مطالعه میدانی تاثیرگذاری برنامه ها را به اثبات رساندند. در حقیقت امروز کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37% از رسانه های مورد هدف کودکان صحنه های از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. متاسفانه وضعیت‌های خشونت آمیز در سرگرمی‌های روزمره بسیار رایج هستند و در فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی کودکان هم اقدامات تهاجمی وجود دارد. کودکان در معرض این نوع محتوا می‌توانند ادراک غلط از خشونت و فرکانسی واقعی آن داشته باشند، چون اگر بچه‌ها فکر کنند که خشونت رفتار عادی است، تغییر این افکار دشوار است. این مشابه مطالعات در زمینه‌های خشونت خانگی است که در آن درصد بالای از کودکان که در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا مجرم و یا قربانی می‌شوند، زیرا معتقدند آنچه در معرض آن قرار دارند عادی است. از جمله مهمترین تأثیرات در کودکان می‌توان به اختلال در خواب، روانپریشی و پرخاشگری آنان در تعاملات با خانواده و دوستان و به ویژه به هنگام بازی و تفریح اشاره کرد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و گفتار این ساعت را با پخش یک خبر به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده در ولایت سغد، کتاب نوی فرهنگ اصطلاحات عرفانی و تعبیرات عربی اشعار کمال خجندی به طب رسید. کتاب مذکور با کوشش گروه مؤلفان، کارمندان مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خجندی، عبدالحکیم غفوروف، بهرام رحمتوف، عزت‌بک شیخیموف و عبدالرحیم حاجیبایف آماده و به نشر رسیده است. کتاب فرهنگ اصطلاحات عرفانی و تعبیرات عربی اشعار کمال خجندی شرح و توضیح 52 اصطلاح عرفانی و تعبیر عربی را فراگیر بوده، از 268 صفحه عبارت می باشد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زنی پوشیده رو پریشان دل شکسته روزی تا سراپرده پیامبر پیش آمد برای گفتگو با او. یاران به پیامبر از آن چه دیدند خبر دادند و پیامبر آن زن را به نزد خویش پذیرفت تا شنوای حدیث او باشد.
ای پیامبر خدا، به دست خالی با کوله باری از امید به خانه‌ات پناه آوردم تا مگر به لطف و عنایت نیازم را برآوری.
چیستی ای زن؟ نیازت چیست؟
زنی مسلمانم از تازه مسلمانان قریش. پدرم حارث هشام مرا ام حکیم نامید. پس چون که بالغ شدم با عموزاده‌ام اکرمه همسرم کرد و مرا به خانه او فرستاد. من بانوی عموزاده‌ام شدم و عروس عمویم امر هشام. روزی چند پیش از این که مکه به روی شما دروازه باز کرد و قریش به اسلام تن دادند، من نیز به مسلمانی رو کردم. اما افسوس که همسرم اکرمه با من نبود که در صف مردان مکه شما را خوش آمد بگوید. او همان روز که سپاه یاران شما را بر قله‌های اطراف شهر دید، بر اسب نشست و گریخت. او نه تنها از شما و دین شما که از من و فرزندانم نیز گریخت و من اینک تنها ماندم با شهری بدون همسر و بیابانی که فقط رد پای او را نشان می دهد. امروز او کجاست نمی دانم. اما آن روز که می رفت سوی سرزمین یمن اشاره کرد و بدان سو گریخت، مباد که جانش را سپاهیان شما مباه بدانند. اما دریغ و درد که نمی دانست آن که آمد پیام آور رحمت بود، نه کسی لایق گریز از او. حال آمدم تا به عجز و تمنا امان او را از شما بخواهم که بدکارترین قریش او نبود و چه بسیار بدکاران که شما ایشان را به بخشایش خود سرفراز کردید. اینک همسر من اکرمه فرزند امر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه میکنید ای پیامبر خدا؟
اکرمه ناآشنای پیامبر نبود. نام او سالها بود که بر زبان دوست و دشمن میرفت. از روز بدر تا آن روز که مکه تسلیم پیامبر شد، در شمار سپاهیان قریش اکرمه را می توانستی دید یا نامش را شنید. پدرش نیز ناآشنای پیامبر نبود که مخالفت لجوجانه او با مسلمانان نامش را از امر هشام به ابو جهل تبدیل کرده بود. از نخستین روز آشکاری دین ابو جهل سرآمد دشمنان بود و دم به دم دیگران را به ریختن خون پیامبر وامی داشت. برای مراقبت از جان پیامبر ابو طالب زاده برادرش را با خاندان و یارانش به شعب خیش برد. اما ابو جهل مگر از دشمنی دست کشید؟ دیگران را گرد خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد و ستد نکنند و هر کرا به آنان آذوقه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آذوقه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر هم داستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روزی دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد، سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر چه غوغا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید، پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود، هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در همه حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست و دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه هایی بس دشوار را سپری می کرد.
اینک همسر من اکرمه فرزند عمر هشام پناهنده آستان شماست، با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
پیامبر گویی از گذشته هیچ در خاطر نداشته باشد به مهر گفت: او در امان خداست، پس هر که او را ببیند شایسته نیست که آزارش دهد.
جمله را که پیامبر گفت، ابرهای تأثر به آسمان چشمان من دویدند و از تلاطم آنها صدای صاعقه‌ای در فضای جان من پیچید که به خود لرزیدم و بی اختیار اسیر سیل اشکی شدم که از دیده فرو می‌ریخت. غرقه این سیل ندانستم که چگونه از نزد پیامبر رفتم و جستجوی اکرمه را از این سو و آن سو آغاز کردم.
حکیم همسرش را در ساحلی از سرزمین تهامه یافت و او را به آنچه از پیامبر شنیده بود اشارت داد.
ای عموزاده، از نزد بهترین و نیکوکارترین و مهربانترین انسانهای روزگار می آیم تا از او به تو پیغام برسانم که خود را به کام مرگ مینداز و بیهوده به هر کجا مگریز. من از او امان تو را خواستم و او پناهت داد.
اکرمه غرق شگفتی پرسید:
آیا تو با محمد سخن گفتی؟ آیا براستی او امانم داد؟
آری اکرمه، من چنین کردم و او چنان. اینک کدام یک را میپسندی؟ آوارگی را یا بازگشت؟
اکرمه را آنچه همسرش ام حکیم گفت برفتن سوی مکه امیدوار کرد. پس هر دو هم پای یک دیگر راه بازگشت را پیش گرفتند، در حالی که اکرمه از سرنوشت خیش بیمناک بود، گویی باور نمی داشت که آن دشمنی ها را پیامبر به او بخشیده باشد. اکرمه را اگر مسلمانان می دیدند، یاد پدرش ابو جهل در خاطر ایشان زنده می شد و تصویر آن لحظه ها یا کنده از دشمنی پیش چشم ها جان می گرفت. این بود که پیامبر پس از رفتن ام حکیم رو به یاران کرد و گفت اکرمه از سفر سوی شما باز می گردد، مبادا از پدرش بدگویی کنی که بدگویی از مردگان زندگان را آزار می دهد. اگر اکرمه می دانست که پیامبر زمینه استقبال از او را این گونه فراهم آورده است، روزهای سفر را کوتاه می کرد و به جای تردید شوق دیدار پیامبر در جانش شعله می کشید.
همان روز که از سفر باز آمدیم راهی دیدار پیامبر شدیم. اکرمه به پای ترس از پس من آمد، مرا پیش فرستاد تا از خبر ورودش پیامبر را آگاه کنم. من نیز چنین کردم و از پیامبر اجازه خواستم تا اکرمه را به حضورش ببرم. پیامبر اجازه داد و لحظه آن دیدار تماشایی سرانجام فرا رسید.
اکرمه نزد پیامبر آغاز سخن کرد.
همسرم به من خبر داده است که شما از من درگذشته اید و پناه هم داده اید.
پیامبر گفت او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه را مهربانی پیامبر دگرگون کرد. پس در حالی که سر شرم ساری فرو برده بود به آهستگی گفت
سوگند به جانم که بهترین و باوفاترین مردم شمایید. گواهی میدهم که خدایی نیست مگر خدای یگانه و گواهی میدهم که شما پیامبر اوید.
پیامبر پیش روی ما نشسته بود و نگاه میکرد. گمان نمیکردم که رفتار او اکرمه را به چنین حالی دچار کند. گمان نمیکردم که همسر من با خلق و خویی که از او سراغ داشتم در مقابل پیامبر فروتنی کند و حقیقت آیین او را گواهی دهد. اما اینها همه پیش آمده بود بی آنکه من بخواهم یا اکرمه بخواهد. نمیدانم چه بود که سر رشته را به دست داشت و هر سو که میخواست میکشید.
فتح مکه فتح در و دیوار نبود که به تیر و تیغ فراهم شده باشد. فتح مکه پیروزی بر دلهای سخت و سنگی کسانی بود که حقیقت را می دیدند و آن را نادیده می انگاشتند. اکرمه چون کوهی تکیده و فرو ریخته به پیامبر گفت:
اینکه ای پیامبر خدا، برای من آمرزش بخواه، به خاطر هر دشمنی که کردم یا هر جنگی که در آن شرکت جستم، تا شرک را برتری بخشم.
پیامبر دست به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، اکرمه را ببخشای، به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند. پروردگارا، اکرمه را ببخشای، به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند. اکرمه از پیامبر ارمغانی خواست برای آینده زندگانیش، ستاره‌ای که او را در تاریکی شبها به راه رستگاری هدایت کند. پیامبر گفت: خداوند را یگانه بشناس و محمد را بنده و پیامبر او بدان و هر چه میتوانی در راه خدا بکوش. اکرمه شادمان از پند پیامبر گفت:
به خدا قسم که هرچه در راه دشمنی با خدا از مال خود باختم، دو چندانش را در راه خدا خواهم داد و هرچه در راه دشمنی با خدا لباس رزم پوشیدم، دو چندانش را به جنگ در راه خدا خواهم پرداخت.
آن روز صدای اکرمه را من شنیدم و پیامبر. اما بعد از آن روز از قریش همگان دیدند که از نزد پیامبر اکرمه‌ای که بیرون آمد آن اکرمه نبود که خون ابو جهل را در رگ‌ها داشت. همسرم را آن ساعت دیدار پیامبر چنان حالتی پیش آورده بود که گاه مرا نیز به شگفتی وامی داشت. اما مگر پیامبران جز برای این می آیند که مردمان را حالتی دیگر پیش آورند؟ پیامبر اکرمه را به من و فرزندانم بازگرداند و گلی را در باغچه خانه ما کاشت که تا سالهای سال عطر رحمت و عطوفت از آن به مشام می رسید.
همراهانی گرامی، همکارانم ویژه برنامه ایدی فیت را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پاداش بندگی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان شنونده، به ویژه شما پارسی زبانان گرانقدر در هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، در شب عید سعید فطر جا دارد که فرارسیدن این عید عزیز رو به همه شما دوستانم تبریک و تهنیت عرض کنم. بسیار خوشحالم که در این شب و روز پر از نور و سرور همراه شما هستم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی همراه شما باشیم. عیدتان مبارک. دوستان عزیز، عید فطر پس از یک ماه عبادت و بندگی از راه رسید و همچون خورشید طلوع زیبا را در دلهای مؤمنان نوید داد. مؤمنان روزدار که در ماه مبارک رمضان دلها را به قرائت قرآن جلا دادند و در شبهای قدر با سیل عشق و انابه توبه را فرصتی برای بازگشت یافتند، اکنون به پیشواز عید فطر می آیند. با غسل در این روز و برتن کردن جامه‌های تمیز و معطر، با با آذین بستن کوچه ها و خیابان ها و با پخش گل شیرینی و شربت همه مسلمانان جهان در هر نقطه از زمین در این روز شاد و مسرورند و به پاس سرافرازی در بندگی و خاکساری در درگاه حق نجوای رستگاری بر لب دارند. آوای فطر تنین انداز شده است و فرشتگان فوج فوج از آسمان به زمین می‌آیند و تا رحمت و بخشایش الهی را به مؤمنان بشارت دهند. پیامبر گرامی اسلام فرمودند خداوند متعال در روز عید فطر به فرشتگان می‌فرماید مزد آنان این که به وظایف خود عمل کردن چیست؟ فرشتگان می‌گویند خدایا پاداش آنان به دست توست. خدا می‌فرماید شما فرشتگان گواهی بدهید که من بندگان خود را بخشیدم.
Thank you.
صبح دلنگیز عید فطر با نماز پرشکوه آن آغاز می شود. مسلمانانی که یک ماه را میهمان رحمت و مغفرت خداوند بودند با جامه های سفید و پاک به سوی صفوف نماز عید رهسپار می شوند. آنها ذکر خدا را بر لب دارند و شوقی وصف ناپذیر در دل. مؤذن از پشت مؤذنا فریاد برآورده لبیک اللهم لبیک، و تو گویی همه کائنات و مخلوقات این ذکر را با او زمزمه می کنند. چه با شکوه هست وحدت در کسرت، وحدت حول محور الله، خالق بی همتا و کسرتی که او را می خوانند و لبیک گویان صفوف نماز را شکل می دهند. عید فطر، عید بازگشت به فطرت و معنویت و اعلام بندگی و شوق به سوی معبود است. همراهان عزیز، نجوای رستگاری بر لبها جاری است. الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا. روزداران ماه رمضان شکر گذارند، چرا که میهمانان جبروت شدند و شکوه و عزت خداوند را در جان و دل حس می کنند. و چه زیباست نوای لبیک اللهم لبیک، ابراز ارادت و بندگی به محضر خداوند.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا.
نماز عید فطر اجتماع با شکوهی است که تجلی ایمان و معنویت مسلمانان است و پیشوایان دینی بر حضور در این اجتماع سفارش کردند. از آنجا که دین اسلام یک دین اجتماعی است، رفتارهای وحدت بخش در آن اهمیت بسیاری دارد. یک سری از اعمال واجب دینی همچون حج به صورت دست جمعی برگزار می شود. حج عزت و شرافت اسلامی را به نمایش می‌گذارد و فرصتی برای آشنایی مسلمانان با یکدیگر و حل مشکلات جهان اسلام است. نمازهای عید فطر و عید قربان نیز از اجتماعات مهم مسلمانان در کشورهای اسلامی است. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند همان روز فطر به این سبب عید قرار داده شده است تا مردم در آن روز گرد هم آیند و برای خدا بیرون بیایند و او را برای نعمت‌هایی که به آنها داده ستایش کنند. آن روز روز عید و روز اجتماع و برگشت به فطرت است و روز دادن زکات و روز رغبت و تضرع و زاری است. نماز عید فطر در هر شهر و کشوری معمولاً در اماکن مقدس و مساجد مهمان برگزار می شود و شامل دو رکعت است و در مجموع 9 قنوت دارد. یکی از باشکوه ترین نمازهای عید فطر، نماز عید فطر تهران به اقامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه است. همچنین شهر مقدس مشهد و حرم نورانی امام رضا علیه السلام شاهد سیل نمازگزارانی است که یک ماه را با انفاق و اطعام، روزداری و توبه، ذکر و مناجات های سحر گذراندند و اکنون در مقدسترین مکانها رحمت و غفران الهی را طلب می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند مسلمانان از ماه رمضان با نورانیت خارج می شوند.
مسلمان از ماه رمضان با نورانیت خارج می شود. ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. در حقیقت از شب قدر انسان مؤمن روزدار سال نوی را آغاز می کند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته می شود. انسان وارد یک سال نو، مرحله نو و در واقع یک حیات نو و ولادت نو می شود. این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه نعمت الهی در ماه رمضان است.
دوستان عزیز، قنوت‌های نماز عید فطر سرشار از مضامین معرفتی است. در این قنوت‌ها می‌خوانیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا شرفا كرامه ومزيدا
اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا.
در فرازهای پایانی این قنوت‌ها را از خداوند می‌خواهیم. خداوندا ما را به آن بهشت مصفای ایمان و آخرت و بهشت مصفای ایمان و اخلاق و عمل صالح که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوار او را در آن وارد کرده ای وارد کن و ما را از اعمال ناشایست و حرام، از بدخلاقی‌ها و از عقیده‌های منحرف که بزرگان دین و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مسون نگه داشته ای، مسون نگهدار خارج کن. در این فرازها نمازگزار از خداوند می خواهد که ذخیره تقوایی را که با روزه و اعمال صالح در ماه مبارک رمضان اندوخته است برایش محفوظ بدارد و او را از قدم گذاشتن به راه های منحرف و فسادآلود حفظ کند. خب دوستان عزیز، امیدواریم که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و این عید بندگی بر شما مبارک باشد انشاءالله. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و از همه شما التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. مشهود من بکشوده در روی گدای خانش، تا سر کشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه باز تاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر.
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امضای قرارداد میان قوام و سچیکاو. پس از اعلام خروج نظامیان شوروی از ایران، دولت گفتگو با دولت خودمختار آذربایجان را به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان آغاز کرد و پس از چند ماه به نتیجه رسید که به دلیل تضعیف این دولت خودمختار وابسته به شوروی، عقب نشینی از مواضع قبلی آن به شمار می رفت. این تغییر موضع به علت عقب نشینی قوای شوروی، نداشتن پشتیوانه مردمی و ظلم و تعدی به آنها بود. در واقع مقامات شوروی به اطلاع دولت‌های خودمختار آذربایجان و کردستان رسانده بود که از آنها حمایت نمی‌کند. سرانجام ارتش ایران به بهانه تأمین امنیت برای برگزاری انتخابات مجلس راهی آذربایجان شد. از سوی دیگر مردم میهن‌دوست و مسلمان شهرهای مختلف آذربایجان قبل از رسیدن سربازان، بسیاری از افراد و مقامات خائن دولت خودمختار را دستگیر و مجازات کردند و عملاً تعداد زیادی از شهرهای آذربایجان و کردستان آزاد شد. مردم به استقبال ارتش رفتند و آن دسته از تجزیه طلبان وابسته به شوروی که جان سالم به در بردند، با حقارت به آن کشور گریختند و در آنجا نیز با خفت و خاره روبرو شدند و حتی برخی از آنها به اردوگاه‌های کار اجباری تبعید شدند. احمد قوام نقش مهم در خروج اشغالگران شوروی از ایران داشت. امضای قرارداد الحاق میان گلشایان و گس. یکی دیگر از حوادث مهم دیگر این دوران سوی قصد بجان محمد رضا پهلوی شاه ایران در بهمن سال 1327 برابر با فوریه سال 1949 بود که به تازگی در عرصه سیاست فعال شده بود. مطبوعات و احزاب به این بهانه تعطیل شدند و شاه با استفاده از این فرصت برای تشکیل مجلس مؤسسان اقدام کرد و با ایجاد تغییرات در قانون اساسی بر اختیارات خود افزود. بر اساس تصمیم این مجلس وی از آن پس می توانست قوانین مجلس را وتو کند. در مجموع ایران دهه 1320 هجری خورشیدی برابر با 1940 میلادی را با حوادث سخت و ناگوار متعدد با ویژه خسارات و لطمات ناشی از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت، اما توانست استقلال و تمامیت ارض خود را حفظ کند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.